بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. طبق روال هر روزمون آغاز بحث رو متیمن و متبرکیم به فرمایش های حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. حدیث امروز رو در محضر حضرت خاتم الاولیا و خاتم الاولیا حضرت امام زمان علیه السلام هستیم. آدرس حدیث رو عرض کنم خدمتتون: غیبت شیخ طوسی، صفحه 285، احتجاج، جلد 1، صفحه 97 تا 7 العقول، صفحه 386. مجامع مختلفی حدیث نقل شده. حدیث اینه، حضرت فرمودن الحق و معنا، حق با ما، فلن یوهشنا من قعد انا، لا اله. خیلی تعبیر عجیبی، حق با ما، کسی هم اگر از ما فاصله بگیری ما بله وحشتی ازش نداره. خیلی عجیبی تعبیر هست اینی که بله و غیبت ولینا اللهم انا نشکو الی فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت ادبنا و قلت عددنا. این قلت عدد هیچ باعث وحشت ما نیست و شما هم نباید وحشت کنید. الحمدلله، الحمدلله. چه بسا پیام قرآنی و نوید قرآنی کم منفعت قلیله، بله که بر زیادی پیروز میشن و حقه. حضرت می فرماین حق با ما، جا الحق، حق با ما، فلن یوهشنا من فق من قعد انا. این ادامه ی حدیث خیلی عجیبه که این ادامهش هم از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف هم نقل شده. حضرت فرمودن و نحن ثناء او ربنا، ما دست پرورده خدایی، ما دست پرورده، ثنای دست پرورده، مصنوع، ما مصنوع خدا هستیم، ما دست پرورده خدا هستیم. حضرت می فرماین برای عنوان خودشون و بعد می فرماین والخلق بعدو ثناء اونا یا ثناء اولنا، هر دو دستش نرف بده، هم ثناء اونا و هم ثناء اونو، ثناء او لنا. ما مصنوع خداییم و مردم مصنوع ما هستند. خیلی افتخاریست برای ما، افتخاریست برای ما که حضرت سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر عزیز من، این طرف هم جاست عزیز من، حضرت می فرماین ما مصنوع خدا هستیم و خلق بعد از ما مصنوع ما هستند. خیلی تعبیر زیبایی. چند تا نکته مهم از این حدیث شریف استفاده کنیم. یک، عزیزان من بدانید که بر حقی و بدانید که صاحب ما حق است و ما باید طبق آیه آخر سوره مبارکه آل عمران یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ما باید مرابطه با حضرت داشته باشیم. تقاضای من اینه که او بیاد ماست، ما هم بیاد او باشیم. تقاضایی که دارم، تقاضای عاجزانه‌ای که دارم اینه که حداقل در یکی از قنوت‌هاتون دعای سلامتی و دعای فرج حضرت را بخوانید. در یکی از قنوت‌هاتون ما خدمت حضرت حاج آقای بهادینی قدس الله نفسه حضرتی یکی بودیم، ایشون در قنوت‌های مغرب یا عشاشون یکی از این دو تا نماز بله دعای سلامتی حضرت رو میخونه. اگر نهادینه کنید اول صبح در نماز صبحتون یا در نمازهای استحبابیتون، در یکی از قنوت‌های نمازهای شبتون دعای سلامتی حضرت رو بخوانید، دلیل بر این است که اول صبح با حضرت شما چه شدید؟ مرتبط شدید. یک کار علمی و عملی، یک کار علمی و عملی. این یک مطلب. مطلب دوم این که ما به لحاظ تکوین در اختیار حضرتیم، به لحاظ تشریع هم در اختیار حضرت باشیم. حضرت الان تکوینن در همه من و شما متصرفن، چون امام و انسان کامل نسبت به هستی و هستی نسبت به انسان کامل مثل روح و بدنه. چطور از آن روح در این بدن من و شما متصرفه؟ اراده میکنید، دست رو حرکت میدید، زبان رو حرف میزنید، گوش رو در استخدام میگیرید، همه اینا در اختیار چه هست؟ در اختیار روح هست که ناظر و مدبر بر این بدنه. نسبت امام به هستی نسبت روح به بدنه، یعنی در هر قسمت از هستی که بخوان در جزئیات هم میتونن تصرف بکنن. البته اذا ارادو ان علمو یا علمو، برابر هر دو نسخه اصول کافی، علمو یا علمو. البته ما خودمون نظرمون اینه که علمو قوی تره. حالا به نسخه مصحح حضرت استاد اصول کافی حضرت علامه حسنزاده هم مراجعه بفرمود، علمو یا علمو، هر دوش درسته، اما علمو قوی تره. اینا اراده بکنن علمشون، تحققشون، فعلیتشون یکی. چون چنین است ما تکوینن در تحت اراده این حضرت هستیم. تقاضا میکنم تشریعی هم خودمونو قرار بدیم. تشریعی یعنی چی؟ یعنی مطیع باشیم تا از اوامر شرعیه هم ما رو اطاعت بگیرد و اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم انشالله شامل ما بشه و ما به این مرحله برسیم. و نکته مهم دیگر، بدانید که خلق الهی هم در تحت پرورش شما قرار دارن. اگر شما این سیر معنوی رو رعایت بکنید، خیلی تعبیر عجیبی دارم عرض میکنم، خلق الله هم در تحت تدبیر شما هستید. یعنی این که میگیم نائب امام زمان در مقام تربیتی قوی تر است تا نائب امام زمان در مقام فقهی و فقاهتی و نیابت اجتهادی و اینها. یعنی اونی میتواند مدعی ولایت باشد که این مسیر رو برود و این دیگه با همه چیز به فرمود مگستره. و الحمدلله رب العالمین، خوشا به حال آنانی که هم جنبه فقهی درشون متحد باشد هم جنبه علمی و عملی، که معمولا فقهای بزرگ ما و مقام ولی امر ما الحمدلله این گونه هستن که جای تبریک دارد. لذا ما بعضی از پیشبینی هایی هم که مقام معظم رهبری می کنن از باب اینی که سناء او لنا هستن ما می دانیم. این عقیده من طلبه و این رو مقتدم بشمارید، این رو مقتدم بشمارید. و اولیای الهی دوستانی دارن، اولیایی دارن، نائبانی دارن، مورد افاضاتی دارن که خودشون کار رو به اونا محول می کنن. چنانچه خدا درجاتشون رو متعالی بکنه، حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکی، حضرت آجای و آدینی، ایشون می فرمودن آقا ما در فیضیه بیش از 30 دوره قوانین بین الطلوعین گفتیم. خیلی، 30 دوره قوانین بین الطلوعین. ایشون می فرمودن آقا تو فیضیه نظریه های میرزای قمی رو نقد می کردیم، تو شیخان می رفتیم کنار قبر میرزای قمی حاجت می گرفتیم. گاهی وقتا حضرت معصومه حواله میکنن به این پروانگانی که در دور و بر ایشون هستن، این پروانه ها بله قبور مطهری که کنار ایشون هستن، از اولیای الهی. اینها حوائج خلق الله رو برطرف میکنن. اجازه میدید من این آخرین عرضی داشته باشم که گاهی از اوقات حوائج خلقی که زائرین و مجاورینی که متوسل و متمسک میشن، پروانه های دور ایشون حوائج رو برآورده میکنن به اسم حضرت و به اشراف حضرت رب انعم تفضل. و جالب اینه که این قضاء حوائج مردم زنده و مرده هم ندارد. خوش به حال کسانی که در زندگانیشون مورد توجه بشن و بعد حواله ها شروع بشه، حواله ها شروع بشه. خدا در جاشون متعالی کنه. حضرت آجای بهجت میفرمودن آقا بین حضرت امام رضا و حضرت معصومه بده بستونه بده بستونه، ایشون حواله میکنه، ایشون حواله میکنه و همینجوره. من عرض میکنم بین همه اولیای الهی بده بستونه، بده بستونه. و این رو بعد بدانید و انشالله در این جهت تلاش بکنید و برسید. خب ان شاء الله رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شخص اعتباری رسیدیم به مقدمات بحث تحت عنوان مقدمات بحث با این کتابی که دست منه، صفحه 131 که بله بحث احکام شخص اعتباری است. خب ما قبلا به این نتیجه رسیدیم که اطلاقات عمومات اعم از شخص اعتباری و شخص طبیعی هر دو رو شامل میشه و قبلا در جلد اول بحث کردیم و بحث شد. و قطعا وقتی که اینجوری باشد طبق این مبنا باید این حرف رو بپذیریم که شخص اعتباری و شخص طبیعی در احکام مشترک هستند الا ما خص به دلیل و خرج به دلیل. حالا این ما خص به دلیل و خرج به دلیل رو اعم بدانید از این که گاهی وقتا موضوع لیاقت یا بفرمایید کمال بعضی از شرایط تکلیفی خاص رو نداره، یا نه اصلا دلیل خاصی داریم که این برای اشخاص طبیعی یا اشخاص اعتباری هستن. ما این عرض رو قبول داریم و مورد بله مطلبم هست. و این حالا با توجه به موضوع بله دیگه در مسائل مستحدث هم عنایت دارید تا موضوعی نیاد بفرمایید حکمی نمیاد و موضوعات متغیر هستن اما احکام ثابت هستن. لذا در همیشه در بین مفاهیم علمی و بفرمایید فقهی که دارید بررسی میکنید و مسائل، یکی از کارهایی که باز ما بنا داریم روش استنباط و استخراج و مسائل رو هم محضرتون عرض کنیم. اول کاری که میکنید در مسائل علمی برید به سراغ شرح الاسم، جواب مای شارحه. به قول مرحوم حاجی اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم تماه و شاره و الحقیقی و زشت باکن معحل عمیقی. چقدر بسیار زیبایی این مطالب. ما 6 سؤال اصلی داریم: سؤال به ما، سؤال به حل، سؤال به لم. این 3 سؤاله، هر یکی دوتا میشن، میشن چند سؤال؟ میشه 6 سؤال. با قول ایشون این 6 سوال زشت باکن محل عنیقی. اولین سوال، سوال به چه هست؟ سوال به مای شارح هست. مای شارح شرح الاسم، شرح الاسم، شرح الاسم مقدمه. بعد از این که شرح الاسم آمد، کار دیگری که باید انجام بدید بعد از مفاهیم و بعد از اصطلاحات، نسبت بین مفاهیم متداوله است که شما باهاش برخورد دارید. و الان ما بحثمون چه هست؟ مقدمه اولایی که اینجا تیتر زده شده، مقارنتون، که گاهی وقتا متاسفانه مقارنه میخوندید، نه مقارنه، باب مفاعله. مفاعله چند مصدر داره، یکی مقارنه، یکی فعال، مفاعله و فعال و فیال. اونجا میگفتیم 3 تا مصدر داره: مفاعله، فعال، فیال. و جالب اینه که به لحاظ ادبی هم این 3 تا نسبت یک تفاوت مایه با هم دیگه داره. مقدمه اولا: مقارنتون عامه بین شخص طبیعی و اعتباری فل احکام. چه مقارنه ایست. این مقارنه یعنی نسبت سنجی. ما کار دومی که در استخراج و استنباط و بیان موضوعات و مفاهیممون داریم اینه که بین مفاهیم نسبت سنجی کنیم. آیا اینها با توجه به مصادیقشون نسبت تساوی دارن؟ آیا نسبت تباین دارن؟ تباینشون آیا تباین جزئی است یا تباین کلی؟ بعد انحلالش به چند نسبته؟ نسب اربعی که در منطق میخوندیم اینجا دیگه کارایی داره. خب الان ما مواجه هستیم با شخص طبیعی و شخص اعتباری. میخواهیم ببینیم اینها از نسب اربع چه نسبتی دارن. خب عنایت دارید من یه مروری بکنم، چون بحث نسب اربعه دیگه بحث منطقی هم ملاحظه دارید، چون منطق مقدمه مباحث ماست. یک، دو چیزی که بینشون نسبت تساوی باشد انحلالش به چند قضیه است؟ به دو قضیه موجبه کلیه است. الانسانو ناطق، الناطقو انسان، کل و ناطقین انسان، کل و انسانین ناطق. البته حالا با تفاوتایی که در این جهت هست که اون بحثی که خدا رحمت کنه مرحوم بو علی در شفا هم مطرح کرد، اون بحثش جای خودش بمونه، اما الان داریم صورت نسب رو داریم بیان میکنیم. پس نسب تساوی صدق دو موجبه کلیه از جانب چه موضوع و محمول، جای موضوع و محمول رو عوض بکنید، دو تا موجبه کلیه از هر دو طرف صادق است. یعنی چه محمول را موضوع قرار بدید، چه موضوع را محمول قرار بدید، در این قضیه تفاوتی ندارد. این نسبت تساوی. نسبت تباین چیست؟ نسبت تباین این است که باز مثل همین نسبت تساوی است، منتها عکسش در ناسازگاریش، در عدم صدقش، به قول آقایان اهل منطق در عناد و فاصله گرفتن. تباین یعنی فاصله گرفتن. لا شیء من الشجر به حجر و لا شیء من الحجر به شجر. هیچ نسبتی بین این دوتا وجود نداره. چه هست؟ سالبه کلیه، دو سالبه کلیه از دو طرف. و عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص منوج چه هست؟ عرض کردیم عموم و خصوص منوج انحلالش به یک موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه. یعنی دو تا تباین جزئی دارد، یک صدق جزئی دارد، مثل انسان و ابیاس، حیوان و ابیاس که دیگه در منطق خوندیم. خب اینم نسبت سوم. نسبت چهارم عموم و خصوص مطلقه. عموم و خصوص مطلق یعنی چی؟ یعنی از یک طرف صدق کلی است، از یک طرف صدق جزئیه. معنای این چیه؟ از یک طرف انحلال قضیه به یک موجبه جزئیه است و از یک طرف یک موجبه کلیه است که موضوع قرار داده میشه. این میشه نسبت عموم و خصوص مطلق. خب از این نسب اربع، نسبت بین شخص طبیعی و شخص اعتباری چه نسبتی است؟ نسبت عموم و خصوص مطلقه. نسبت عموم و خصوص مطلقه یعنی چی؟ یعنی از یک طرف نسبت کلیست، صدق کلیست، از یک طرف صدق جزئیه. شما هر چیزی که برای شخص اعتباری ثابت بکنید، کل ما ثبت لشخص اعتباری ول حقیقی بفرمایید، ول حقوقی، ول معنوی دیگه، ول فرضی، دارم عبارات رو عوض میکنم که بدونید در جاهای مختلف که میاد اشتباه نگیرید. گاهی وقتا میگن اعتباری، گاهی وقتا میگن شخص معنوی، گاهی وقتا میگن شخص حقوقی، گاهی وقتا میگن شخص فرضی، با تفاوتهایی که هست. کل ما صدقه و ثبت این که یک حکمی برای یک شخص اعتباری هست، قطعا برای شخص طبیعی هم هست. اما چه بسا حکمی برای شخص طبیعی باشد که برای شخص اعتباری نباشد. این معناش چیست؟ یعنی نسبت اینا چه نسبتی است؟ عموم و خصوص مطلقه. عام کدوم میگی؟ خاص کدوم میگیه؟ میفرمودید نسبت بین انسان و حیوان عام و خاص مطلقه. یعنی هر کجا که انسان باشد حیوان هست، اما چه بسا جاهایی که حیوان باشد و انسان نباشد. لذا می گفتیم بعض الحیوان انسان، اما می گفتیم کل انسان حیوان. حالا اینجا چه میگیم؟ کل ما ثبت لشخص اعتباری فهو ثابت لشخص طبیعی، اما عکسش نیست. پس نسبت بین این دوتا نسبت بفرمایید عموم و خصوص مطلقه. من عبارت رو سریع بخونم که بعضیا که باز هل تثبت جمیع و هذه الاحکام للشخص الاعتباری ایزن، آیا این احکام براشون ثابت میشه یا نمیشه؟ او ان الاحکام التي تثبت للاخير اخص مطلق او منوج، آیا عموم و خصوص مطلقه یا عموم و خصوص منوج؟ من الاحکام التي تثبت للاول و صحیح و شق و ثانی. شق دوم چیه؟ عموم و خصوص مطلقه. پس نسبت بین شخص اعتباری و شخص طبیعی عموم و خصوص مطلقه. چرا؟ بله، ما در این جهت هم انشاءالله بعداً هم میرسیم. ما گاهی وقتا میبینیم چون ما وقتی میخوایم نسبت سنجی کنیم، نسبت سنجی همیشه نسبت اینو خیلی عنایت داشته باشید، نسبت به کل هم علوم عقلیتون و هم علوم اعتباری و فقهی و اصولیتون، وقتی که میخواهید نسبت سنجی بکنید، نسبت سنجی همیشه نسبت به چه هست؟ به مصادیقه، به مصادیقه. و منتها مصادیق گاهی وقتها مصادیق عامه هستند، گاهی وقتها مصادیق خاصه هستند. مصادیق خاص نسبت خصوصی به وجود میارد. اگر نسبت جزئی باشد میشه عموم و خصوص منوج، اگر نسبت کلی باشد میشه عموم و خصوص مطلق. اینو حتما عنایت داشته باشید. با توجه به احکامی که براشون ثابت میشه و به عبارت بهتر خروج بعضی از احکام از شخص اعتباری یا خارج شدن شخص اعتباری از بعضی از احکام، قطعا این نسبت به وجود میاد به لحاظ مصادیق. مصداق تعیین کننده است، آفرین. این همون مطلبی است که در مباحث علمی میگیم موضوعات کاربردی، میگیم کاربردی است. و ما اتفاقا در بحث موضوعات عزیزان، برخلاف اکثر آقایان فقها که نظرشون اینه که فقیه لازم نیست موضوع شناس باشه، ما عرضمون اینه در مباحث دیگر میگم گفتیم فقیه باید موضوع شناس باشه، اگر میتواند خودش موضوع را بشناسد، اگر نمیتواند به اطمینانش یا با مراجعه خودش، اگر علوم طبیعی هست یا علوم تجربی هست، به مراجعه به کسان دیگری که اهل فن هستن، این بفرمایی چی رو؟ علم رو پیدا بکنه و موضوع رو بشناسه. و من یادم، خدا رحمت کنه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سالای اول انقلاب بحث حلیت و عدم حلیت ماهی های اوزنبرون شد که الان دیگه تو بازار خرید و فروش میشن و حلاله. اون زمان یه معرکه ای شده بود، اصلا حلال حرام، خدا رحمت کنه حضرت امام، بله، ارجاع دادن به جناب مرحوم میرزا هاشم آملی. ببینید چقدر فقها عالی که ایشون شمالی بود و با قول معروف ماهی شناس بود، و بعد ایشون هم فرمودن که ما مراجعه به متخصصین میکنیم، ما نتونستیم براش فرض پیدا بکنیم، چون بحث حلیت برمیگرده به فرض در مالی و یه بحثی شد. اما متخصصین آمدن نظرشون رو دادن، گفتن فرض دارد اما فرضها ظریفه. من یادمه همون زمان ما رفته بودیم یه سفر شمال، آره، شمالی ها گفتن وقتی که اینجوری شد ما یک جعبه ماهی تازه اوزنبرون، چون اصلا میگرفتن رها میکردن تو دریا یا میدادن برای دامها یا برای خوراک دام میکردن، یا دو مرتبه ماهی ها رها میکردن تو دریا، ولی گرفته بودن تو. برای مقلدین ایشون گفتن ما یک کارتون ماهی اوزنبرون گرفتیم برای ایشون فرستادیم که خودتون اول مصرف کنید تا ما مصرف کنیم. آره آره، ایشون گفته بودن فتوای من و امام حلیت، اما احتیاط ما در عدم مصرفه. یعنی بازم این فرق بین احتیاط علمی و احتیاط عملی است. خوب، ممنونه. اینم موضوع شناسی. نظام میشه اقل مطلق، اخص مطلق، ای انها اخص مطلق. چرا؟ لانه من الواضح ان بعض الاحکام التي تثبت ثبتت لشخص طبیعی لا يمكن تصورها به نسبت لشخص اعتباری. ما بعضی از ببین اینجا دیگه مصداق مصداق خاص شد، این که عرض کردم الا ما خرج به دلیل و خصب دلیل، اینجا مثلا بحث زوجیت و اینها برای شخص طبیعی هست اما برای شخص اعتباری نیست. که بعض تکلیف العبادیه مثل وجوب صلات و صوم او بعض الاحکام الوضعیت المختصه به شخص طبیعی. چه احکام طبیعی چه؟ البته ما انشاءالله بحث احکام وضعی رو انشاءالله مثل این روز هم وقتمون تموم شد و برای جلسه آینده انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید که اصلا حتی اگر بتونید نتیجه مطالعاتتون رو تو دفتری کاغذی چیزی به عنوان یه مقاله بنویسید و خیلی هم کار سازه. تفاوت بین شخص وضع احکام تکلیفی و احکام وضعی و اینکه کدام یک از اینها اصلا و کدام یک فرعن، ما این دو تا سوال رو بتونیم تشخیص بدیم، خیلی سوم از مسائل فقه کارمون پیش رفته و خیلی مهمه. مثل زواج، بله، یا بعض احکام وضعی مختصه به شخص طبیعی مثل زواج و طلاق و احکامشون هازا و احکام ها. هازا یعنی چی؟ به قول اون قدیمی هایی که در عبارات ادبیات میخوندیم، هازا مشارلش همه این هاست، یعنی خوز هازا. به این مطالب دقت کنید که بله تفاوت بین شخص اعتباری و شخص عادی. و من جهت اخرى فانا لا نعصر، نعصر یعنی آگاهی پیدا نمی کنیم، بر حکمی که امکان داشته باشد که ثابت بشه برای شخص اعتباری اما امکان نداشته باشد اثباتش برای شخص طبیعی. این عبارت یعنی چی؟ این عبارت یعنی از این طرف صدق موجبه کلیه، کل ما ثبت بفرمایید لشخص اعتباری فهو ثابت لشخص طبیعی. لذلك فمن الصحيح ان تقول ان نقول ان النسبه بين احكام الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري هي النسبه العموم والخصوص المطلق. این عبارت یعنی چی؟ یعنی از یک طرف صد کلی است، از یک طرف صد جزئی. کدومی که خاص میشه، کدومی که عام؟ شخص آقایان علما اختلاف پیدا کردن. اعتباری میشه. شما بفرمایید. همین رو میفرمایید. درست. حالا پس اعتباری میشه چی؟ میشه خاص. مثل نسبت انسان و حیوان میشه که انسان میشه خاص. کل انسان حیوان، اما از اون طرف بعض الحیوان انسان. وقت تموم شده آقا. بله خیلی هم گذشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.